اسرائیلی هاست. ایران اعلام کرده جواب دندان شکنی میده، چرا که این ترور در خاک این کشور رخ داده و یک تجاوز آشکاره.
در تجمع ضد صهیونیستی روز شنبه پاریس، اقشار مختلف مردم از جمله پزشکان شعار اسرائیل قاتل، فرانسه همدست سر دادند.
ما قادر به توقف جنایت اسرائیل نیستیم، اما آمده ایم به جامعه بین الملل بگیم شرم بر شما باد.
اعتراض به حضور نمایندگان رژیم اشغالگر در بازی‌های المپیک پاریس از دیگر محورهای این تجمع بود.
میخوام اعتراف کنم که فرانسه در نسل‌کشی غزه هم دسته. حضور ورزشکارای اسرائیلی در المپیک لکه ننگی بر پیشانی فرانسه است. امروز ما در المپیک شاهد یک تضادیم. ورزشکارای روسی رو راه نمیدیم، اما به ورزشکارای اسرائیلی خوش آمد میگیم.
تظاهرات کنندگان فرانسوی همچنین خواستار تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی شدند.
شرکت کنندگان در این تظاهرات بار دیگر از مسئولان برگزاری المپیک درخواست کردند که نمایندگان رژیم صهیونیستی را که همانا سربازان این رژیم در جنگ غزه هستند بایکوت کنند و از فرانسه اخراج کنند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
بالا بردن پرچم فلسطین در مسابقات دوچرخه سواری المپیک پاریس مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. باز هم گزارش در این باره را با هم می‌شنویم.
تمسخر کاروان رژیم صهیونیستی در رژه المپیک پاریس. انصراف جودوکار الجزایری از مسابقه با نماینده این رژیم و فعالیت‌های مختلف حامیان فلسطین در مسابقات مختلف المپیک پاریس. همه اینها می تواند در تیتری خلاصه شود که رسانه صهیونیستی آی 24 پای یکی از گزارش‌هایش زد. ورزشکاران المپیکی رژیم صهیونیستی در پاریس منزوی شدند. یک نمونه می تواند این تصویر از تماشاگری باشد که با پرچم فلسطین وسط زمین بازی فوتبال دوید و در المپیک خبرساز شد. یا تصاویری از پرچم فلسطین در مسابقات دوچرخه سواری المپیک. با اینکه در پاریس پرچم فلسطین بالاست، بعضی کاربران فضای مجازی میگویند در آدمکشی رژیم صهیونیستی گوی سبقت را رو بوده.
در حالی که دنیا رقابت بازیکنان را در المپیک نظاره میکند، سربازان ارتش اسرائیل بر سر آتش زدن و بمباران خانه‌های فلسطینیان در رفح با هم رقابت میکنن.
دیگری هم با اشاره به بمباران بیمارستانی در غزه نوشته: چطور دنیا میتونه ببینه که این نازی‌ها بیمارستان رو بمبارون میکنن و با این حال اونا رو به المپیک دعوت کنه؟ اینها رو یک صفحه کاربری با موقعیت جغرافیایی آمریکا به زبان انیمیشن یا پویانمایی تکرار کرده، با انتشار یک اثر هنری ایرانی که میگوید صهیونیست‌ها بخواهند هم نمیتوانند حواس‌ها را از نسل‌کشی پرت کنند سمت المپیک. چه در فضای مجازی و چه در حاشیه بازی‌های مختلف المپیک، مردم جهان به حضور صهیونیست‌ها در المپیک معترضند. خیلی از نوشته‌های کاربران با موضوع حذف رژیم صهیونیستی از المپیک هزاران یا میلیون‌ها بازدید گرفته. شبیه این نوشته‌ها، 5 ماه پیش مجله انگلیسی اکونومیست جلدش را به صهیونیست‌ها اختصاص داده بود. تصویری از پرچم رژیم صهیونیستی که تنها مانده. فاطمه عابدی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به خبرهای ورزشی جلب میکنم. نایب قهرمانی پسران نوجوان ایران در والیبال کمتر از 18 سال آسیا. تیم والیبال نوجوانان ایران با پذیرش شکست در دیدار پایانی مسابقات کمتر از 18 سال آسیا و مقام نایب قهرمانی قاره کهن دست پیدا کرد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
پسران نوجوان والیبال در دیدار نهایی 15 دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا 3-2 به چین باختن و مثل دوره قبل نایب قهرمان شدند. شاگردان عادل غلامی در دست اول و چهارم 25-23 و 25-20 به پیروزی رسیده بودند، اما در دست های دوم، سوم و پنجم 25/17، 25/19 و 15/10 باختن و برای سومین بار نایب قهرمان آسیا شدن.
چین یه تیم فوق‌العاده خوب و قوی بود. به نظرم توی یه خیلی از فاکتورها از ما سرتر بودن، تو بحث دفاعی اما بهتر بودن، توی سرویس خیلی خوب بودن.
کمیته فنی مسابقات محمد نیما باطنی، محمد امین رحیمی و محمد عرب یار محمدی رو در تیم منتخب این رقابت ها انتخاب کرد.
تیم چین تیمی بود که منظم بود، قدرت داشت، بالاخره اونم مدعی بود، ولی خب آنالیز خوبی داشتیم، تلاشمون رو کردیم، واقعا دیگه کاری نبود که نکرده باشیم تو زمین، نشد واقعا.
اولین تورنمنت ملی مدال گرفتن حس خوبیه، ولی اینکه اگر طلا بود حس بهتری داشت.
تیم نوجوانان ایران در این دوره از مسابقات 7 بازی برگزار کردند که در مرحله مقدماتی لبنان و فیلیپین رو بردن و به چین باختن. اونا در مرحله دوم تایلند و بحرین رو شکست دادن و در مرحله نیمه نهایی 3-0 ژاپن رو بردن. مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما.
تمرین فرنگ کاران در آستانه شروع مسابقات کشتی در پاریس. با ورود گوشکسته ها به پاریس، نبض کشتی تندتر از همیشه میزند. سومین تمرین ملی پوشان کشتی فرنگی با برنامه کادر فنی و طبق جدول روز یک شنبه انجام شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پاریس در این باره.
با ورود گوشکسته ها به پاریس، نبض کشتی تندتر از همیشه میزند. سومین تمرین ملی پوشان کشتی فرنگی با برنامه کادر فنی و طبق جدول امروز یک شنبه انجام شد. مربی امین میرزازاده شرایط جسمی و روحی ملی پوش 130 کیلو کشورمان را خوب توصیف کرد. امین کاویانی نژاد ملی پوش وزن 77 کیلوگرم نیز با تمرینات فشرده تلاش میکند در این وضع پرترافیک حرفی برای گفتن داشته باشد. طبق تدبیر صورت گرفته، کشتیگیران کشورمان خارج از دهکده المپیک و در هتلی با امکانات مناسب و با فاصله کم تا محل مسابقات اسکان یافتند. حمید سوریان، نایب رئیس فدراسیون کشتی و دارنده یک طلای المپیک و 6 طلای مسابقات جهانی، از این تصمیم دفاع میکند.
تجربه حضور در 3 میدان المپیک رو داشتم که در المپیک لندن موفق شدم نتیجه کسب کنم. دو تا از میدان‌های بزرگ المپیک متأسفانه با شکست همراه بوده. دلیلش هم احساس می‌کنم که فضای داخل دهکده، استرس حضور در اون محیط، شرایط سخت رقابتی که حالا به لحاظ روحیه اونجا ایجاد می‌کنه حضور در دهکده، همه این کار رو یه مقدار سخت می‌کنه.
ایران جزو معدود کشورهایی است که در تمام 6 وضع المپیکی کشتی فرنگی توانسته جواز حضور در این رقابت‌ها را کسب کند.
اولین رقابت کشتیگیران فرنگی کشورمان دوشنبه در وضع 60 و 130 کیلوگرم برگزار خواهد شد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
تفسیر سیاسی روز.
آمارها گویای آن است که 5 کشوری مؤسس گروهی بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی با اختصاص 31.5% از تولید ناخالص کشورهای جهان به خود، از گروه 7 با سهمی 13.7% از تولید ناخالص جهانی پیشی گرفته و بریکس را به بزرگترین بلاک اقتصادی جهان تبدیل کردند. روسیه و چین حدود 70% از مبادلات اقتصادی خود را با ارزهای ملی انجام می‌دهند. برزیلیا جنبش دلارزدایی را در آمریکای لاتین رهبری می‌کند. آفریقای جنوبی یکی دیگر از اعضای بریکس به طور فعال در قاره آفریقا پیگیر و مروج چنین دیدگاهی است. روسیه و ایران از ارزهای دیجیتالی برای تجارت بین المللی استفاده میکنند. عربستان سعودی برای فروش نفت خود با ارزهای غیر از دلار آمریکا موافقت کرده است. ارجنتینا و برزیل قصد دارند ارزهای مشترک تولید کنند و برزیل و چین توافق کردند که استفاده از دلار آمریکا به عنوان ارز میانی را متوقف کنند. البته برخی کشورهای اروپایی نیز در حال انجام اقدامات برای تضعیف برتری دلار هستند و در این زمینه با اظهارات امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره کاشی اتکای قاره اروپا به برون سرزمینی دلار آمریکا و درخواست وی برای حضور در اجلاس آینده سران بریکس استناد میکنند. بر اساس داده های مربوط به ترکیب ارزی رسمی ذخایر ارزی منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول، سهم دلار از ذخایر جهانی کمتر شده و از 66% سال 2003 به حدود 58% در سالهای اخیر کاهش یافته است. اهمیت ایجاد یک وسیله پرداخت جدید برای نخستین بار توسط الکساندر باباکوف معاون رئیس دومه دولتی در مجمع بین المللی اقتصادی سنگ پترزبورگ در دهلی نو در مارس سال 2023 مطرح شد و به گفته وی پرداخت دیجیتالی میتواند کاربردی ترین گزینه باشد. علاوه بر این باباکوف پیشنهاد کرد که این ارز جدید توسط طلا و سایر کالاها از جمله اقلام کمیاب پشتیبانی شود. کشورهای بریکس هم اکنون در حال برنامه ریزی برای معرفی ارز قابل مبادله جدید با پشتوانه طلا هستند. ارز دیجیتالی بریکس می تواند از قدرت فناوری بلاک چین استفاده کند و راه حل پیشرفته در راستای دیجیتالی شدن امور مالی جهانی ارائه دهد. این گزینه معاملات بین مرزی را آسان می کند و یک پارچگی تجاری و اقتصادی بین کشورهای عضو را افزایش می دهد. در واقع معرفی ارز بریکس نشان دهنده گام جسورانه در جهت حذف دلار است و سلطه دلار آمریکا در تجارت و امور مالی بین المللی را به چالش می کشد. این حرکت می تواند به طور قابل توجه پویایی تجارت جهانی و بازارهای ارز را تغییر داده و دوره جدید از همکاری های مالی بین این قدرت های اقتصادی نوظهور را نوید دهد. کشورهای بریکس در تلاش هستند تا با کاهش وابستگی به دلار آمریکا و اتخاذ مکانیزم‌های پرداخت جایگزین حاکمیت مالی خود را تقویت کرده و خود را از تأثیر تحریم‌های آمریکا و غرب جدا کنند. گزارش‌ها و برآورده‌ها حاکی از آن است که تمرکز ایجاد ارز بر روی بانک توسعه‌ای جدید است که توسط گروه بریکس تأسیس شده است. برخلاف رویکرد بانک جهانی، بانک توسعه ملی کشورهای بریکس به طور مساوی سهام خود را بین 5 کشور عضو مؤسس خود تقسیم کرده است. هر کشور عضو با مشارکت مساوی به مبلغ 100 میلیارد دلار به عنوان سرمایه مجاز اولیه دارای حق رأی و تصمیم گیری برابر است. مهمتر از آن، هیچ کشوری دارای حق ویتو نیست و منافع متقابل برابر و احترام را در میان ملت‌ها تضمین می‌کند. در مورد تأمین مالی با ارز محلی، بانک توسعه ملی بریکس از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی فرق کننده است که عمدتاً از دلار آمریکا به عنوان ارز غالب برای معاملات بین‌المللی استفاده می‌کند. این بانک توسعه‌ای جدید برای کشورهای با اقتصاد ضعیف‌تر وام‌های را به چندین ارز از جمله دلار آمریکا، یورو، یوان چین و سایر ارزهای محلی ارائه می‌دهد و از نگاه کارشناسان این رویکرد به طور مؤثر ریسک‌های نرخ ارزی مرتبط با پروژه‌های وام را کاهش می‌دهد. آسیب پذیری های ناشی از اتکای بیش از حد به دلار آمریکا را کاهش می دهد و رشد بازار سرمایه داخلی کشورهای عضو را تقویت می کند. این بانک قصد دارد سهم تأمین مالی پروژه انجام شده با پول ملی کشورهای عضو خود را به 30% تا سال 2026 افزایش دهد. در نهایت صندوق ذخیره اضطراری بریکس با ارائه پشتیبانی نقدینگی از طریق سواب ارزی با یاری این کشورها می آید. به این صورت که وقت یک کشور عضو با کمبود طولانی مدت دلار آمریکا مواجه است و برای بازپرداخت قرضهای خارجی تلاش میکند، سازوکار موجود در کشورهای عضو برای ارائه کمک، کاهش وابستگی به ذخایر دلار آمریکا و تضمین ثبات در سیستم مالی این کشورها را تضمین میکند. در مجموع دو عامل موجب سرعت دادن دلار زدایی از مبادلات کشورها به خصوص در میان اعضای بریکس شده است. یکی اقدام آمریکا برای مسدود کردن ذخایر ارز خارجی روسیه پس از جنگ اوکراین در فوریه سال 2022 و دوم افزایش کسری بودجه و قرضهای سرسام آور آمریکا است که امروزه از مرز 30 تریلیون دلار و طبق برخی آمارها از مرز 50 تریلیون دلار عبور کرده است.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. گفتگوی تلفنی امام علی رحمان با چند تن از رئیسان شهر و ناحیه های مختلفی تاجیکستان. رئیس جمهور ایران: ترور شهید هنیه اشتباه بزرگ صهیونیست ها بود که بدون پاسخ نخواهد ماند. و نایب قهرمانی پسران نوجوان ایران در والیبال کمتر از 18 سال آسیا. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
اینجا مشهد است، رادیو دری، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عزیزان، همراهان گرامی، سلام و درود بر شما. خوشحال هستیم که در سه شنبه دیگر در 16 روز از ماه اسد در جمع صمیمی و دوستانه شما عزیزان هستیم و رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردیم. با خود می‌بالیم و افتخار می‌کنیم و امیدوار هستیم برنامه‌های متنوعی که امروز تقدیم حضورتان می‌شود پاسخ مناسب باشد به حسن انتخاب شما عزیزان شنونده. من دمیر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات صبحگاهی، و اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدابردار برنامه خانم باباخانی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا پایان نشرات که ساعت 12 ظهر می باشد. مزین می کنیم شروع نشرات امروز را با کلام وحی آیات 33 تا 34 سوره مبارکه لقمان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، از پروردگارتان پروا کنید و بترسید از روزی که هیچ پدری چیزی از عذاب دوزخ را از فرزندش دفع نمی کند و نه هیچ فرزندی برطرف کننده چیزی از عذاب پدر خیش است. بی تردید وعده خدا حق است. پس زندگی دنیا شما را نفریبد و مبادا شیطان شما را به کرم و رحمت خدا مغرور کند. یقینا خداست که دانش قیامت فقط نزد اوست و تنها او باران را نازل می کند و اوضاع و احوال آنچه را در رحم هاست می داند و هیچ کس نمی داند فردا چه چیزی از خیر و شر به دست می آورد و هیچ کس نمی داند در چه سرزمینی می میرد. بی تردید خدا دانا و آگاه است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و بزرگ.
اللهم صل على محمد و آل